روز دوشنبه اول خرداد برابر با 21 ماه می در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در بغداد، نهادی پژوهشی در بریتانیا به نام گروه تحقیقی آکسفورد در 20 صفحه گزارشی منتشر کرده به نام آچمز هسته‌ای ایران شکستن بمب است. تنظیم کنندگان این گزارش برای تحقیق در این باره با افراد و چهره‌های شاخص نزدیک به محافل سیاست‌گذاری ایران و 6 کشور دیگر درگیر در این مسئله و نهادهای بین‌المللی گفتگو کردند. به نوشته گروه تحقیق آکسفورد، گرچه بعضی از کسانی که این گروه با آنها به رایزنی پرداخته افراد مجربی هستند یا در گذشته در محافل سیاست‌گذاری کشورهای خود یا نهادهای بین‌المللی نقش داشتند، اما در حال حاضر سمتی در هیچ یک از دولت‌ها ندارند. گزارش یاد شده در 3 بخش تنظیم شده. در بخش اول به کمبودهایی پرداخته شده که به نظر گزارشگران در گذشته سبب عدم پیشرفت در مذاکرات شده است. در بخش دوم نتایج سیاست دوسویه مکمل تشویق و تهدید دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یعنی سیاست توأمان اعمال تحریم‌های فلج کننده از یک سو و درگیر کردن ایران در مذاکره از سوی دیگر. سیاستی که به نوشته گزارشگران در مرحله جدید باید نسبت‌های مشوق‌ها و تهدیدها در آن از نو تنظیم شود. نگرانی گزارشگران از این است که ممکن است محدودیت‌های مربوط به سیاست داخلی در ایران از یک سو و عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین‌المللی از سوی دیگر پاندول را بیش از حد به سمت برخوردهای تنبیهی کشانده باشد. بخش سوم گزارش گروه تحقیق آکسفورد به ارائه رؤوس راه حل این اختلاف نظر می‌پردازد. به رسمیت شناختن حق فعالیت هسته‌ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش به گونه‌ای که به کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای منجر نشود، در کنار تعهد ایران به امضای پروتکل الحاقی و دادن اجازه بازرسی بدون محدودیت به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای بازدید از تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای ایران، از جمله مواردی است که در راه حل ارائه کنندگان گزارش بر آن تأکید شده است. تهیه کنندگان این گزارش گابریل ریفکیند، مدیر برنامه خاورمیانه گروه تحقیق آکسفورد، تحلیلگر و کارشناس حل اختلاف، پال اینگرام، دبیر اجرایی شورای اطلاعات امنیتی بریتانیایی آمریکایی و برنامه‌ریز استراتژی بلند مدت این نهاد برای کاهش خطرات هسته‌ای جهانی و اسکندر صادقی بروجردی، محقق گروه و دانشجوی دکترای مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. اسکندر صادقی بروجردی میهمان این گفتگوی ویژه است تا از جمله درباره گزارش گروه تحقیق آکسفورد ویژه حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گوید. آقای اسکندر صادقی، چهره‌های شاخصی که گروه تحقیق آکسفورد با آنها رایزنی و مشاوره کرد تا چه حد به هیئت‌های مذاکره کننده ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 نزدیک بودند؟
There were people who were previously involved in the process and they have a good knowledge of what of how nuclear diplomacy works. They have a good knowledge of the Iranian nuclear file.
اینها افرادی بودند که قبلا در روند مذاکرات شرکت داشتند. چهره‌هایی که کاملاً به نوع کارکرد دیپلماسی آگاه بودند و درباره پرونده هسته‌ای ایران اطلاعات جامعی داشتند و قادر بودند از مسائل، ملزومات و موانع پیش روی طرف‌های درگیر تخمینی به دست دهند. بیشتر از این چیزی نمی‌توانم بگویم. پس از آنها نام نمی‌برید؟
No, like you said, we had general consultations with people close to the process.
نه، همونطور که گفتم ما با افراد نزدیک روند مذاکره مشاوره کردیم و مبنای کار ما اعتماد است و نام بردن از این افراد یا ذکر جزئیات سبب سلب اعتماد می شود.
Named or if we spoke or went into specifics on that.
اما کم و بیش مطمئنید که آنچه که این افراد می گفتند بازتاب نظرات تصمیم گیرندگان حوزه سیاست خارجی در کشور هر یک از آنها بود؟
Yeah, we're confident that, that is the case based on our own impressions and based on what we see as the contribution which they've made and what has come out of our work. We believe that they do have.
بله، اطمینان داریم که همینطور است. بر مبنای برداشت‌های خودمان و کمکی که به پیشبرد گردآوری اطلاعات و استنتاج‌های تحقیق ما کردند، نظرات طرف‌های درگیر را به خوبی بازتاب دادند. بدیهی است که هیچ یک مقام‌های رسمی کشوری نبودند. بنابراین نمی‌شود گفت نظرات دولت‌ها را انعکاس می‌دادند، اما اشخاص مجربی بودند که ما برای تهیه این گزارش با آنها رایزنی کردیم و اطمینان داریم که گزارش بازتاب دهنده خواست‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌های طرف‌های درگیر است. شما در گزارشتان به 9 عامل اشاره کرده اید که مجموعاً به شکست مذاکرات در گذشته انجامیدند. تا پیش از گفتگوهای اخیر استانبول از نظر ایران کدام یکی از این عوامل موجب شکست مذاکرات گذشته بودند؟
Well, we think that Iran's main concern and it's one of its main fears has been that its right to enrich on Iranian soil has not been respected.
به نظر من مهمترین نگرانی ایران این است که به حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران احترام گذاشته نشده و ایران نگران این است که آمریکا و غرب می‌خواهند این حق را از ایران سلب کنند. همین که تهران تا این حد تلاش کرده که اورانیوم تولید کند نشان دهنده این است که این موضوع برای ایران بسیار حساس است. اما فکر می‌کنم حرف‌های خانم کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا این اطمینان خاطر را به ایران داده باشد که در چارچوب NPT قرارداد منع گسترش حق ایران برای تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شده. تنها مانده که پاسخهای ایران آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را راضی کند و جای شکی باقی نگذارد که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی ندارد. و از نظر کشورهای 5 به علاوه 1 کدام یک از 9 عاملی که گروه تحقیق آکسفورد باور دارد در گذشته مانع پیشرفت مذاکرات شده بیشتر اهمیت دارد؟
I think obviously all the parties have made errors and significant errors at different points.
به نظر من همه طرف‌های درگیر در گذشته اشتباهاتی کردند و در بعضی سرفصل‌ها اشتباهات فاحشی هم کردند. شاید تأکید آمریکا در گذشته در دوران ریاست جمهوری جورج بوش که ایران نباید حتی یک سانتریفوژ فعال هم داشته باشد، عامل تأثیرگذاری بود در این تصمیم که از تلاش‌های اروپایی‌ها در توافق پاریس در سال 2004 حمایت نشود و همین هم سبب شد که مذاکرات اتحادیه اروپا در سال 2005 محتوای ملموسی نداشته باشد. البته بعداً ایران هم در سال 2009 در وین یک اشتباه فاحش کرد وقتی که دولت ایران پیشنهاد مبادله سوخت برای تأسیسات هسته‌ای تهران را رد کرد و به نظرم ایران هم از این تصمیم پشیمان باشد. ولی به نظر می‌رسد که رسیدن به یک توافق فدای اختلافات درونی سیاسی در ایران شد که گاهی در ایران اتفاق می‌افتد و سبب می‌شود غربی‌ها نگران باشند که چشم‌انداز توافق معمولاً گروگان روند درگیری‌های داخلی جناحی در ایران می‌شود. یکی از نتایج گزارش شما این است که باید در شیوه برخورد به پرونده هسته‌ای ایران تجدید نظر شود. در این باره توضیح می‌دهید؟
Yes. We're not saying the policy is wrong. We're saying that we think the dual track policy has in some respect been very effective.
ما نمیگوییم که سیاست جاری غلط است. به نظر ما سیاست دو سویه مکمل مؤثر بوده. دادن گزینه دیپلماسی به ایران و ادامه گفتگوها در کنار فشار گذاشتن بر ایران سبب شده ایران فکر کند ضروری است به نگرانی‌های اصلی آژانس و کشورهای 5 به علاوه 1 بپردازد. پیشنهاد ما این است که اگر ایران با کنار گذاشتن غنی‌سازی 20% اورانیوم و انتقال اورانیوم ذخیره شده 20% به خارج موافقت کند، لازم است آمریکا و کلاً 5+1 هم تمایل خود را به دادن امتیاز به ایران نشان دهند. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیده ایم که در قبال هر توافق و سازشی طرفین باید امتیازی به همدیگر بدهند تا در پایان هر دور مذاکره دو طرف چیزی به دست آورند. ادامه گفتگوی ویژه رادیو فردا با اسکندر صادقی بروجردی، عضو گروه تحقیق آکسفورد، ویژه حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران. قبلاً برخی این نظر را مطرح کردند که مسئله هسته‌ای ایران فقط و فقط وقتی حل می شود که کل اختلافات ایران و آمریکا یک جا حل شود، یعنی کمک به تروریسم، بی‌ثبات کردن منطقه، نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از نظر آمریکا. آیا در میان چهره‌های شاخصی که با آنها رایزنی کردید کسانی بودند که چنین نظری داشته باشند یا نه؟
We ourselves said that you're referring to is the so-called grand bargain, which has been advocated by people such as the Leverett in the United States, who are former Bush administration officials.
ما فکر نمی‌کنیم کاربرد آنچه چهره‌هایی مثل فلینت و هیلری لیورت از مسئولان سابق در دولت جورج بوش درباره لزوم انجام یک توافق کلی میان ایران و آمریکا پیشنهاد کردند فعلا قابل حصول باشد. همچنین فکر نمی‌کنیم این راه حل به کار پیشبرد عاجل رژیم منع تکثیر بیاید که مسئله اصلیش تولید اورانیوم غنی شده به میزان 20% و احتمال کاربرد دوگانه و ابعاد بالقوه نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. همه افرادی که با آنها رایزنی کردیم پیشنهادهایی برای حل مسئله در طولانی مدت داشتند که شامل همه آن موارد می‌شد. به عنوان بهترین راه حل برای صلحی پایدار و صلح در منطقه، رسیدن به این اهداف نیازمند یک توافق کلی میان ایران و آمریکاست، اما این مسئله فوری ما نیست. آیا کشورهای 5+1 حاضرند با تولید اورانیوم غنی شده زیر درصدی معین در خاک ایران موافقت کنند؟ ایران بارها بر تولید اورانیوم غنی شده در خاک ایران تاکید کرده.
Yeah, it does seem that in the talks in Vienna and Geneva before that, that there was very much the prospect.
بله، به نظرم میرسد در گفتگوها در وین و پیش از آن در ژنو در چشم انداز بود که تلویحاً آمریکا و روسیه حق ایران را برای تولید اورانیوم غنی شده تا میزان 3.5 تا 5% بپذیرند. چیزی در این حدود. و این ارقامی است که اکثر تحلیلگران و همه کسانی که بر روی این مسئله کار کردند ارائه دادند. اما غنی‌سازی به میزان 20% آمریکا، اسرائیل و بقیه کشورهای درگیر را نگران می‌کند، چون می‌تواند به آسانی کاربرد نظامی پیدا کند. این نگرانی است که فوری باید برطرف شود. فکر نمی‌کنم در صورت غنی‌سازی 20% سوخت هسته‌ای مورد نیاز تأسیسات تهران به ایران تحویل داده شود. در چه صورت اسرائیل با غنی‌سازی 3.5% در خاک ایران ممکن است موافقت کند؟ به نظر می رسد تا آنجا که به دولت نتانیاهو مربوط می شود، غنی‌سازی می تواند به مرز کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای برسد که برای اسرائیل یک خطر حیاتی مماتی محسوب می شود. به نیت ایران اعتمادی ندارند، اما تضمین‌های امنیتی و صحه گذاشتن آمریکا متحد کلیدی آنها بر روی این تضمین‌ها می تواند پس از بررسی دقیق اسرائیل را راضی کند که با غنی‌سازی به میزان 3.5% در خاک ایران موافقت کند. به نظرم اسرائیل به سختی بتواند در این مورد مخالفتی بکند. حکومتی اصطلاحاً هسته‌ای است، قرارداد منع گسترش را امضا نکرده و در چارچوب حق ایران در جایگاه عضوی از امضا کنندگان قرارداد منع گسترش است که بتواند با اهداف صلح‌آمیز به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. در سوال و جواب‌هایی که کردید آیا مشخص شد که اکنون قدرت‌های بزرگ حاضر هستند مشوق‌هایی به ایران ارائه کنند یا نه؟
At the moment, it does seem that because obviously the game has changed slightly, what we're seeing now is that sanctions have increased, targeted sanctions, sanctions on the central bank.
با افزایش تحریم‌ها و تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم‌های هدفمند، قواعد بازی کمی عوض شده و در حال حاضر به نظر نمی‌رسد غرب لقمه دندانگیری برای ارائه دادن داشته باشد. فکر می‌کنم محتمل‌ترین چیز متوقف کردن روند تحریم نفت ایران از جانب کشورهای اروپایی است. البته اگر ایران حسن نیت نشان دهد و در نتیجه سفر آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، آژانس بتواند از تأسیسات هسته‌ای پارچین بازرسی کند یا ایران موافقت کند که غنی‌سازی 20% اورانیوم را پایان دهد که قبلا اعلام کرده به این کار تمایل دارد. اگر این چنین شود، غرب هم میتواند تدریجا ترتیبی دهد که ژاپن، کره جنوبی و هند نفت مورد نیازشان را به میزان دلخواه از ایران تأمین کنند. اما پایان دادن به تحریم بانک مرکزی ایران بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از این هاست. طبق رایزنی‌های گروه شما، گروه تحقیق آکسفورد، چشم‌انداز گفتگوهای بغداد چگونه است با توجه به هشدار سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر به کشورهای 5 به علاوه 1 که دچار اشتباه محاسبه نشوند؟
I think we shouldn't perhaps read too much into that. As far as I can see, there has been a lot of positive sort of reactions to Jalili's sort of change of tone.
به نظرم نباید زیاد به تفسیر و تحلیل این گفته پرداخت. تا آنجا که به چشم می‌خورد، شاهد واکنش‌های مثبت زیادی به تغییر لحن سعید جلیلی در مذاکرات استانبول بودیم. حرف‌هایش صریح و روشن بود و از گفتارهای طولانی انتقادی درباره نقش آمریکا در منطقه پرهیز کرد. بنابراین بر لفاظی پیش از مذاکرات نباید بیش از حد تاکید کرد. برای اینکه تا حدی در طرف مقابل و آمریکا هم چون این گفته‌هایی بر زبان آورده
می‌شود
و تا آنجا که به مذاکرات ایران و آژانس مربوط می‌شود، حداقل خواست آژانس از ایران چیست؟
I think the main thing for the IAEA is that it's given access to these sites such as Parchin, given to access to scientists who are basically seen to have or allegedly involved in weapons research prior to 2004.
فکر می‌کنم درخواست آژانس دسترسی به تأسیساتی مانند تأسیسات پارچین است و ملاقات با دانشمندان هسته‌ای ایران که گفته می‌شود یا متهمند پیش از سال 2004 در تحقیقات تسلیحاتی دخیل بودند تا این مورد از دستور کار حذف شود و جای شکی برای آژانس باقی نماند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا غیر نظامی است. اما به 5 نفر از دانشمندان هسته‌ای ایران سوء قصد شده و بر اثر این 5 سوء قصد 4 دانشمند هسته‌ای ایران کشته شدند و ایران در این مورد که به آژانس اجازه دهد با بقیه این دانشمندان ملاقات کند حساس است.
Yes, that's definitely the case. I think that's why Mr. Salehi and a few others have said that a proper sort of parameter for the IAEA's investigations needs to be agreed.
درست است و فکر می‌کنم دلیل اینکه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران و دیگران گفتند در دیدار یوکیو آمانو رئیس آژانس از ایران باید بر سر چارچوب مناسبی برای تحقیقات آژانس موافقت کرد. به نظرم دلیل سفر به ایران هم این بود که فکر می‌کرد رسیدن به یک توافق بر سر این موارد امکان پذیر است. چون بعد از سفر محمد البرادعی رئیس سابق آژانس در سال 2009 این اولین سفر رئیس آژانس به ایران است. ایرانی‌ها درباره ملاقات با دانشمندان هسته‌ای حساسند و با در نظر گرفتن سوءقصدهای قبلی که محکومند حق هم دارند. اما به گمانم سفر آمانو به تهران علامت مثبتی است. نشان دهنده اینکه ایران می تواند با آژانس بر سر چارچوب مشخصی برای تحقیقات و بازرسی ها به توافق برسد که به کدام تأسیسات سر بزنند و با چه کسانی ملاقات کنند و همانطور که می گویید ایرانی ها در این باره حساسند ولی زمان به سرعت می گذرد و ایران نمی خواهد در آستانه و همزمان با مذاکرات وجهی زیاد از حد منفی به 5 به علاوه 1 نشان دهد. گفتگو با اسکندر صادقی بروجردی عضو گروه تحقیق آکسفورد را پی میگیریم. از لابلای گفتگوهای گروه تحقیق شما با چهره‌های شاخص نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران معلوم شد حداکثر توافقی که تهران ممکن است با آژانس بکند در چه حد است؟
I think that's not entirely clear. It does seem that
خیلی معلوم نیست. به نظر می‌رسد ایران از این ترس دارد که اگر به آژانس چک سفید بدهد، صحبت از بازدید از تأسیسات دیگری هم به میان آید. به علاوه درخواست‌های دیگر که مجموع آنها به فهرستی پایان ناپذیر از شکایات و حکایات تبدیل شود و از دیدگاه رهبری ایران سرآغاز ایجاد شدن مسائل جدیدی که سبب سرازیر شدن انتقادات تازه به ایران شود و زیر سوال رفتن مجدد تعهد ایران به پیمان منع گسترش. اما فکر می‌کنم ایران تا حدی در مسئولیت شکل‌گیری چنین وضعیتی سهیم است. بالاخره برنامه هسته‌ای خود را تا 2002 مخفی نگاه داشته بود. تأسیسات در عمق فوردو را هم پنهانی به راه انداخت. بنابراین دلایلی وجود دارد که آژانس و جامعه جهانی به ادعاهای ایران مشکوکند. چه ترفندهایی برای حفظ وجهه دو طرف در نظر گرفته شده چنانچه در گفتگوهای وین و بغداد عقب نشینی هایی بشود؟
I think as far as our consultations were concerned and as far as we can guess it seems that face saving would be allowing Iran to enrich.
تا آنجا که نتایج رایزنی های ما نشان می‌دهد و بر اساس حدس هایی که می‌شود زد، حفظ وجهه برای ایران دادن اجازه غنی‌سازی است. مسئولان کشورهای غربی قبلا گفتند که به رغم تلاش هایی که برای بازداشتن ایران از غنی‌سازی و توانایی آن شده، برنامه هسته‌ای ایران گسترش یافته و گسترش آن ادامه خواهد یافت تا حدی که الان ایران دارای 9000 سانتریفوژ است. در صورتی که اگر در سال 2005 توافقی حاصل می‌شد، تعداد دستگاه‌های سانتریفوژ ایران بسیار 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 کمتر از این می‌بود. و به نظرم سیاستگزاران خارجی غربی به خوبی آگاهند که رهبری ایران سرمایه گذاری سیاسی و گفتمانی کلانی بر روی برنامه هسته‌ای و دفاع از این برنامه کرده و عقب نشینی از این برنامه برای ایران خیلی دشوار شده و غربی ها بر این امر واقفند. از سوی دیگر قدرت های غربی می دانند که رژیم منع گسترش باید تضمین شود و وجهه آنان زمانی حفظ می شود که بتوانند به افکار عمومی مردم کشورشان نشان دهند که برنامه هسته‌ای ایران دقیقاً تحت نظر است. توانایی و حق ایران برای غنی‌سازی تا سقف معینی محدود است و به نظرم اینها به حد کافی وجهه غرب را حفظ می کند، چون با تضمین عدم گسترش دغدغه های اصلی برطرف می شود. از زمانی که ایران با شرایط آژانس موافقت کند تا لوازم منع گسترش از نو در ایران برقرار شود حدود 3 سال طول خواهد کشید. آیا هیچ کدام از چهره های شاخصی که با آنها مشاوره کردید از احتمال حمله نظامی به ایران در صورت بی نتیجه بودن مذاکرات بغداد حرفی زد؟
No, none of them raised this. I think all the people that we spoke to over that period of time were themselves very much critical of the idea of military intervention.
نه، هیچ کدام چنین چیزی نگفت. به نظرم همه کسانی که با آنها رایزنی کردیم خودشان منتقد دخالت نظامی بودند. فکر می‌کردند مسئله‌ای را حل نمی‌کند و تنها نتیجه آن متمایل کردن ایران به تولید سلاح هسته‌ای است که تاکنون بنا بر برآوردهای بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی غربی و حتی یک مقام عالی رتبه نظامی اسرائیل، ایران هنوز چنین تصمیمی ندارد. بنابراین نتیجه گیری ما این است که از حمله نظامی به ایران هدفی حاصل نمی شود جز اینکه برنامه هسته ای ایران زیرزمینی شود. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران نگران است که عادی شدن روابط میان ایران و 5+1 به باور آنها دست حکومت ایران را برای نقض حقوق بشر بازتر کند. چالشی برای ایجاد توازن بین این دو هدف نمی بینید؟
Well, because we think as an organization we're concerned with conflict resolution, we're concerned with avoiding military conflict.
چون گروه تحقیق آکسفورد به عنوان یک سازمان به دنبال حل اختلاف است، دغدغه ما پرهیز از درگیری نظامی است. در شرایط حمله نظامی حقوق بشر خیلی بیشتر به مخاطره می افتد و با تشکیل حکومت نظامی موارد نقض حقوق بشر افزایش می یابد و حکومت احتمالاً می تواند به صورتی پنهانی تر حقوق بشر را نقض کند و حتی می تواند به نام غرور ملی و دفاع از کشور توجیهش کند. بنابراین این یا آن کردن سفسطه آمیز است و ثبات بلند مدت نافی انتقاد کشورهای غربی از کارنامه حقوق بشر نیست، چنان که آنها وظیفه دارند به این موارد انتقاد کنند یا به شکوفا شدن نهادهای جامعه مدنی در ایران کمک کنند. معلوم است که فعل و انفعالات داخلی ایران مورد تایید ما نیست. درست است که گزارش ما اساساً در این باره نیست. بر این باوریم که نقض حقوق بشر مسئله جدی است، اما فکر می‌کنیم درگیری نظامی خطرش حتی بیشتر است. باید در هر دو زمینه فعال بود. But I don't think it's either or. I think we should be very active on both fronts.